توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است. با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود.
روبه تغر رو باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سوز مایونز تبر رو باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبر رو که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوزهای کچاب تبر رو
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
وقتتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو جوان. دعوت میکنم که در این فرصت همراه باشید با اینجا چراغی روشن است.
فکر کنم جنگ نرمه
این همیشه با سازم سوال بوده.
خب ما از کجا باید بفهمیم تلفن میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
اینجا چراغی روشن است. نشستی صمیمی با جوانان برای رسیدن به حقایقی ناب در حوزه موضوعات اعتقادی.
اینجا چراغی روشن است.
اینجا چراغی روشن است.
به نام خدای الرحمن و سلام، خدایی که با رحمانیتش ضمیر ما رو به آمدن مرجی آرامش میده. اینجا چراغی روشن است. برنامه اینجا چراغی روشن است رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استدیو در خدمتشون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، دوستان محترم حاضر و شنوندگان عزیز.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی و دوستان عزیز و همه شنوندگان گرامی.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، دوستان حاضر و شنوندگان محترم.
من در حالی که به دو استاد بزرگوار سلام میکنم این توضیح رو بدم که استاد دقیقی و حاج آقا مهدی‌زاده از ابتدای برنامه از طریق ارتباط تلفنی با ما همراه خواهند بود. عرض سلام و ادب و احترام استاد دقیقی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. سپاسگزارم از همراهیتون. سلام میکنم به حاج آقا مهدی‌زاده. عرض سلام.
سلام علیکم آقای رستمی عزیز، وقت شما بخیر. خیلی خوشبختم که دوباره در برنامه شما حضور دارم، در خدمتم.
خیلی خوش آمدید دو بزرگوار به برنامه خودتون. با آرزوی سلامتی برای شما دو بزرگوار، برنامه اینجا چراغی روشن است رو تا ثانیه دیگه موضوعش رو خواهم کن. برنامه اینجا چراغی روشن است چند هفته‌ای هست که به موضوع منجی خواهی می‌پردازه، با این عنوان که آیا منجی خواهی درست هست و یا نه و چرا منجی خواهی. این رو رمزگشایی کردیم. دوستانی که با ما در این چند هفته همراه بودند دیدند و شنیدند که ما چقدر ارتباط تلفنی داشتیم، چقدر پیامک داشتیم و اونها رو سعی کردیم در حد توان برنامه و نسبت آرایه‌های صوتی که به کار می‌گیریم موضوعات رو از طریق شنوندگان در برنامه مطرح بکنیم. اما بشنویم طرح موضوع رو توسط دوستان بزرگوار در استودیو. یه نکته رو بگم که هفته گذشته به بحثی در مورد سلاح‌های هوشمند بین دوستان در انتهای برنامه بروز و ظهور پیدا کرد. قرار گذاشتیم این هفته به جواب این سوال بپردازیم که انشالله در هفته‌های بعد به بررسی و پاسخ باقی مانده پیام‌های شنوندگان در این حوزه خواهیم پرداخت.
به نظر من اونهایی که تولید کننده ربات‌های تسلیحاتی هستن برای کار خودشون یه دلیل نسبتاً قانع کننده‌ای دارن. بذار من یه مثال بزنم. شما فرض کنید که یه شخص دشمنی توی یه ماشین نشسته و شما به هر حال قصد دارید اون از بین ببرید. یه راه این هستش که خب یه موتور سواری بیاد و شروع کنه به شلیک کردن به سمت ماشین اون و خب طبیعتاً یه عده از افرادی هم که در شعاع اون قرار گرفتن مورد خطر قرار میگیرن و یه تعدادی شاید کشته و زخمی کنار اون هدفمون داشته باشیم. یه روش دوم اینه که یه شخصی مثلا بیاد یه عملیات استشهادی انجام بده یا مثلا یه بمبی به خودش وصل کنه یا حالا مثلا به خودروی اون وصل کنه، خب طبیعتاً یه شعاع خیلی بیشتری رو تحت خطر قرار میده. اما اونهایی که الان رو آوردن به این ربات‌های تسلیحاتی، اونها هدفشون این بوده که این خطاها و این خطرها رو محدودتر کنن، یعنی دقیقا همون با اون مثلا با پهباد بیاد دقیقا اون شخص مورد نظر مورد هدف قرار بده. الان شما از خودتون بپرسید کدوم یکی از این سه چهار تا روشی که گفتیم بهینه تره؟
خب معلومه حالت سوم خیلی بهتره، حمله با ربات‌های پیشرفته و هوشمند باشه، بعد این هم تلفات کمتری داره هم اینکه آسیب کمتری داره به اطرافیانش.
دقیقا حرف همینه دیگه، یعنی اونهایی که رو آوردن به تولید ربات‌های تسلیحاتی حرفشون اینه، میگن که خب جنگ که هیچ وقت از بین نمیره، بنابراین ما رو بیاریم به سمت سلاح‌هایی که فقط هدف مشخص اون کسی که مورد نظر ما هست رو مورد هدف قرار بده و شعاع این خطراتش تا میشه کمتر بشه.
خب چرا شما مسئله رو اینجوری نمیبینید؟ فکر کنید که توی مکان پر ازدحام شهری وایسادیم، یه گروه از حالا ربات‌های کوچیک شکارچی از آسمون میان، تصمیم میگیرن دست تصمیم از پشت بهشون فرمان داده شده یا خودشون خودمختار تصمیم میگیرن که به مردم حمله کنن. چه تصوری برای شما داره که مثلا تلفات جانی به مراتب بالاتره؟ چون اصلا ربات نگاه نمی‌کنه که کیو داره میزنه، یهویی همه رو میکشه، سریع دقیق همه جانبه. به نظر من اگر که یه انسان وایسه بذاره مسلسل روی رگبار، بذاره تفنگو رو حالت رگبار، به مراتب کمتر از ربات، چون ربات دقت میکنه همه رو میزنه. خیلی به نظر من وحشتناکتر از اون حالتیه که انسان باشه یا عامل انسانی باشه، به اضافه اینکه انسان نگاه میکنه بچه رو نمیزنه، زن رو نمیزنه، اینا یه عامل انسانی، این وسط عامل اخلاق هم این وسط دخیله، ولی برای ربات اصلا دخیل نیست.
کلن یه ترسی از حضور ربات ها هستش که این ربات ها بعدن با پیشرفتی که میکنن بتونن خودشون تصمیم گیری بکنن و بخوان تو زندگی ما دخیل بشن یا زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بدن. این ترس وجود داره.
آره دقیقا سوالی که ذهن آدم ها رو خصوصا من رو مشغول کرده اونم اینه که این الگوریتم های هوشمندی که پشت صحنه این ربات ها هست تا چه حد هوشمندن؟ تا چه حد ربات ها اختیار دارن که آدم ها رو بکشن؟ ببینید ما یه روزی از سلاح های دستی استفاده می کردیم، حالا رو آوردیم به سلاح های خودکار که بازم عامل انسانی پشتش، حالا داریم میریم سراغ سلاح هایی که خود مختارن، این معلوم نیست چه عواقبی داشته باشه و رباتایی که ذاتاً برای قتل ساخته شده باشن تا چه حد، تا چه زمانی میشه تحت کنترل فرماندار و تولید کنندگانشون باشن؟ من نمیدونم، از این میترسم.
اگر اجازه بدید من به عنوان اداره کننده این بخش گفتگو و یا سهمی که در کلام میتونم داشته باشم برای تبیین موضوع، این نکته رو بگم که پاسخ این گونه سوالات خیلی معلوم نیست، یعنی امر معلومی در اختیار ما قرار نمیده. حتی بزرگان فناوری در جهان رو نگران توسعه این ماشین‌های کشتاری کرده و شاید سوال ابتدایی تر این باشه که واقعاً این ربات‌ها در اختیار چه کسانی و با چه نیاتی قرار می‌گیره. ارجاع میدم به جمله‌ای از آلبرت اینشتین در مورد فاعل انجام دهنده این فناوری‌ها.
ببین آقای رستمی، اونایی که این ربات‌ها رو توسعه میدن، تولید میکنن، میگن که این ربات‌ها در مقابل حملات تروریستی باعث میشه که این، مثلا فرض کنید که برای از بین بردن داعش اگر از اونها استفاده میکردیم، میتونستیم در از بین بردن داعش خیلی سریعتر اونها رو از بین ببریم با این سلاح‌ها. یعنی هم جنایت های اونا کمتر می شد، هم تلفات کمتر بود.
خب منم همینو میگم دیگه، استفاده از این تسلیحات تلفات کمتری داره.
خب مشکل اینجاست که از کجا معلوم این اتفاقات معکوس رخ نده، یعنی حالت معکوسش نباشه. مثلا یکی بیاد هک کنه، بعد شبکه هوشمند که بین این ربات ها هستش یهوی ابین بره و هدف ها تغییر کنه، یعنی جای دیگر رو هدف بگیره.
ببینید یه ترس دیگه هم که هستش، از این ترسیه که از این نشأت میگیره بابت خطاهایی که هر سیستمی در خودش داره. حالا همین الان هم شاهد هستیم، حالا اصلا فیلم هایی هم که ساخته شده درباره همین زندگی ربات ها، آینده بشر به دست ربات ها چجوری میشه، که یا اونا میان در اختیار میگیرن بشر رو، یا نمیدونم یه خطایی صورت میپذیره که باعث از بین رفتن بشر میشن، نسل بشر میشن، نمیدونم جان آدم ها رو به خطر میندازن، یا باعث میشه که نمیدونم تشخیص ندن که نیروی خودی کیه، غیر خودی کیه، یا بر اساس یه سری الگوریتمایی که دارن بخوان از پیش قضاوت بکنن که مثلا این در آینده میخواد یه کاری رو انجام بده، که بعد باعث بشه که قصاص قبل از واقع انجام بده، یا مثلا بچه یه بگی در آینده قراره این یه کاری رو انجام بده، بعد حالا معلوم نباشه که اصلا انجام بده، بعد بخوان انجام بدن یه جنایتی رو بخوان انجام بدن.
به نظر من استفاده از این فناوری‌ها به خاطر اینکه از اونجایی که خطای انسانی کاهش میده، خیلی بیشتر به نفع حقوق بشره. اصلا طبق قانون آسیموف ربات‌ها نمیتونن انسان‌ها رو مورد هدف قرار بدن.
ببینید اصلا داستان فقط کشتن آدم‌ها نیست، این تازه شروع داستانه. خیلی زود میشه که ما میبینیم هوش مصنوعی با محاسبات سریع احتمالات هر تصمیمی رو در لحظه پیش روی تصمیم گیرنده قرار میده. مثلا عملا اختیار، ببین فرض کنیم که اختیار دست انسان هست، ولی وقتی چند تا حالت بیشتر پیش نمیاد، انسان بالاخره مخیر میشه بین اونها یکی رو انتخاب کنه دیگه، و کار به جایی میرسه که اختیار از دست انسان ها خارج میشه. به نظر من بیایم این توجیهایی که داریم برای خودمون برای پذیرش این ربات ها اینا رو بذاریم کنار. یعنی ببینید به نظر تنها راه مقابله با این فرایند یه سری قوانینی که خیلی سخت و محکم، یعنی قوانین بین المللی باشه که جلوی کسایی که میخوان استفاده غیره بکنن از ربات رو بگیره. ولی خب بعید میدونم بعدن فرض کنیم که قوانینی هم تصویب شد، به نظر من بازم آخرش کسایی که این فناوری رو دارن خودشون اینا از این قوانین منع میشن.
اگر دوباره بین دو دوست ورود کنم که با یکدیگر گفتگو میکنن و خیلی خوشحالم و خرسندم که در گفتگو شأن یکدیگر رو حفظ میکنیم و شأن رسانه‌ای کلام رو و مخاطب رو، من به سهم خودم به دو دوست بزرگوار حق میدم، حق با شماست. اینهایی که شنیدیم توسط دو بزرگوار باعث ترس از این ربات‌های قاتل میشه، از بین رفتن رفتارها و خصوصیات انسانی در جوامع مختلف مورد تهدیده، ویژگی‌های مانند گذشت، رحم، وجدان و حتی اخلاق که با تنوع و میزان متفاوتی در شبکه رفتارهای انسانی ما میبینیم و وجود داره، با گسترش این ربات‌ها به نوعی یکسانی در رفتار تبدیل میشه، چون از قبل برنامه دریافت کرده و اون برنامه است که داره به بروز و ظهور میرسه. و طبیعتاً در خیلی از فیلم‌های حتی کارتونی دیدیم، در دنیای انیمیشن دیدیم که این مسئله بسیار مورد تاکید قرار میگیره که احتمال از بین رفتن این رفتارها به دلیل عدم تکرار اونها در واقع ترس بزرگ آینده بشر هست. از این منظرم هست که مخالفین ساخت و گسترش ربات‌های قاتل، چه در منظر کلی به عنوان نفوذ هوش مصنوعی، چه شؤوناتی که زندگی انسان با اون شؤونات زندگی انسانی قلمداد میشه، ما میبینیم که مخرج مشترک تمام اینها ترس از این اتفاق هست. حالا شاید این سوال تا اینجا در ذهن شما جوشیده باشه که من از دو کارشناس بزرگوار که از طریق ارتباط تلفنی با ما همراه هستن در فراز بعدی خواهم خواست که به ما کمک کنن و نسبت این بحث، ربات‌های قاتل و آینده این مسئله هوش مصنوعی رو در نسبت با مسئله منجی‌خواهی برای ما تبیین بکنه. اما من فکر می‌کنم که در مقام جنبندی تو این فراز قرار بگیرم و شاید در ذهن خیلی‌های ما یک فرضیاتی وجود داشته باشه یا یک تعاریفی، من یک به یک رو یک رمزگشایی بکنم. منظور ما از ربات، منظور از هر نوع فناوریه که به شکل خودکار اجرای عملیات با فرمان رو بر عهده بگیره. خب تعریفیه که همه ما میپذیریم بدون نیاز به دخالت مستقیم انسان. و نکته از اینجا شروع میشه که کنترل شلیک و یا حتی بسیاری از اقدامات پهپادهای مرگبار همینک که ما داریم صحبت میکنیم به لحاظ مدیریتی در دست انسانه، اما با پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی واقعا مشخص نیست این دکمه های کنترل تا چه زمانی تو دست یه انسان باقی میمونه. و مسئله مهمتر اینه که آیا تصمیمات به ظاهر منطقی هوش مصنوعی، تصمیمات به ظاهر منطقی هوش مصنوعی یا انسان اخلاقی هم هست؟ یعنی اصلا سوال یه سوال مردفکنه. یعنی حسن و فعل افعال حالا مطرح میشه و در هوش مصنوعی و اون دکمه‌ای که دیگه دکمه فشار دهنده اون یا دستور دهنده اون انسان نیست. یه جهت دیگه بحث اینه که کشورهای دارنده فناوری هوش مصنوعی مسلح مدعیان که یه چنین فناوری‌هایی بهتر و بیشتر باعث دقت در انتخاب هدف میشه. یه جوری صحبت میکنن که فصل و فعل انسان اصلا توش نیست، دقت در زدن هدف رو مطرح میکنن. با این حال خیلی شگفت انگیزه اگه بگیم ربات‌های قاتل هرگز نخواهند توانست از قوانین بشر دوستانه پیروی کنند.
اینجا چراغی روشن است برای اندیشه هایی که در گیر و دار زندگی به دنبال چراغ راه می‌گردند. اینجا چراغی روشن است برای روشن کردن چراغ گفتگوهای علمی و اعتقادی پیرامون دغدغه ها و سوالات جوانان از دین و زندگی. اینجا چراغی روشن است. اینک این ما گرد چراغ اندیشه نشستیم به گفتگو، گفتگویی در حوزه دغدغه ها، سوالات و موضوعات روز جوانان. جا چراغی روشن است، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیوی جوان.
آقای رستمی، به نظر شما بشر رو به انقراض میره آخرش؟ یعنی کار به جایی میرسه که این ربات ها آخر خود ما رو مورد هدف قرار میدن، خود انسان ها رو میکشن؟
اینجا هنوز چراغی روشن است. با جناب استاد دقیقی میخوام صحبت بکنم در این نوبت از برنامه اینجا چراغی روشن است و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد دقیقی بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض ادب و احترام دارم.
امید دارم که حالتون خوب بوده باشه و خسته نشده باشید استاد.
الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر.
خیلی سپاسگزارم. شنونده ایم، میشنویم نقطه نظراتتون.
سوالی که شما طرح میکنید و در مورد بشر صحبت میکنید و موضوع انقراض رو به او منسوب میکنید، از دو منظر باید بهش نگاه بشه. اگر از منظر جسم بشر دنبال میکنید، اون رو باید زیست شناسا و به اصطلاح علمای مربوط به سلول شناسی و اینها در موردش نظر برن. اما اگر منظورتون از بشر، ماهیت بشر و حقیقت بشر که روح اونه و شاکله انسانی و انسانیت اوه، بله، علوم انسانی باید به این موضوع پاسخ بده. این موضوع تحت موضوع سنت و مدرنیته شاید خودش رو نشون بده، به این معنا که آیا زندگی سنتی و باقی ماندن انسان در یک شکلی از اشکالی که فقط از دنیا رفع نیازهای خودش رو بکنه و نخواد برای خودش نیازهای جدید بسازه، بل بر اساس اون نیازهای جدید عوامل رفع نیاز رو ایجاد بکنه. اون موضوع مدرنیته مؤسس که مفصل بحث شده، کتاب نوشته شده و مقالاتی هم در مورد این گفته شده. اما اون چیزی که ما امروز از دورنمای کلی ورود زندگی مدرن این است که انسان‌ها ظرفیت پذیرش این سبک زندگی رو در موضوع روح و روانشون تا به حال نداشتند. یعنی از رسانه ها، از امکانات در جهت تجری در مقابل خداوند، در جهت تخریب روح و روان خودشون، در جهت تسلط بر دیگران و ظلم و عوامل آرامش روح انسان تا به حال استفاده شده. اون چیزی که هست، ما نمیتونیم پیشرفت زندگی و عوامل خروجی هوش مصنوعی رو به طور کلی به عنوان یک ابزار زیر سوال ببریم، کما اینکه ما نمیتونیم یک تیغ جراحی رو، یه تیغ رو، یه چاقو رو زیر سوال ببریم. این یه موقع میفته دست کسی با این تیغ و با این چاقو شکم کسی رو پاره میکنه و قده ای رو از شکم فرد بیرون میاره و منفعتی رو به او ایجاد میکنه. اما یه موقع میفته دست یک قاتل جراره و یک ظالم تعدی کننده به یک فرد شکم کسی رو پاره میکنه و حیات اون رو میگیره. هوش مصنوعی مانند بسیاری از چیزهای دیگه، زندگی مدرن و ابزارهای اونها مثل بسیاری دیگه از عوامل دیگه، دو وجه و دو لبه ظهور و بروز داره. این بشره که چگونه از اون استفاده کنه. اما اون چه که ما تا به حال از این ابزارها و از این پیشرفت‌ها دیدیم در بعد روح و روان و آسایش بشر، چیز خوبی به ارمغان نیاورده و بشر استفاده خوبی از اون نکرده.
ببخشید استاد، یعنی شما میگین که این تکنولوژی و فناوری به هر جایی رسیده، همش آسایش ما رو فراهم کرده، برای آرامش هنوز کاری نتونسته بکنه؟
چه بسا مخل آرامش ما هم بوده و آرامش روح بشر رو به هم زده به وسیله تغییر دادن سبک زندگی و سبک نگرش اونها به زندگی و از بین بردن هدف کلی زندگی بشر که رسیدن به خداوند و قرب الهی است.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه اینجا چراغی روشن است و تبیین موضوعی که برای ما و شنوندگان عزیز انجام دادید. خدا نگهدار.
انجام وظیفه شد. بنده از شما متشکرم. خدا حافظ.
اینجا چراغی روشن است، چراغی که نور می‌افکند بر سایه روشنای ابهامات ذهنی. اینجا چراغی روشن است از جنس اندیشه و بررسی‌های دقیق اعتقادی. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. دعوتی برای پروانه های اندیشه ورز، اندیشه هایی که میخواهند در زلال نور تعقل زندگی کنند.
اینجا اکنون گفتگو میکنم با جناب حاج آقای مهدی‌زاده که از اول برنامه آنچنان که در ابتدای برنامه گفتم با ما همراه هستم. نقطه نظرات شما رو میشنویم استاد.
بله، توی بیان شما دو تا کلمه هست، من راجع به این دو تا کلمه به صورت مجزا باید خدمتتون عرض کنم. یکی کلمه ماشین‌های هوش مصنوعیه و یکی کلمه خودمختاره، ماشین‌های خودمختار. بین اختیار و هوش تمایز هست. آنچه که تا الان ساخته شده ماشین هوشمنده، اما باید دقت کنیم که هنوز اختیار تولید نشده، لذا ماشین‌های خودمختار شکل نگرفتن. بعضی از مکاتب الهی معتقدم که اختیار اون نقطه‌ایه که هیچ وقت بشر نخواهد توانست اونو فتح کنه. ولی خب باید صبر کرد و دید. به نظر میرسه که احتمال این وجود داره که اختیار رو بشر نتونه تولیدش کنه. اما هوش چرا؟ هوش یعنی قدرت محاسبه و الگوریتم‌های محاسبه در موضوعات مختلف در حال توسعه هست. این نکته اول. نکته دوم این که اون چیزی که شما در گفتگوی امروز با دوستانتون هی دارید روی اون تمرکز میکنید، مسئله هوشمندی ابزارهای جنگه. نگرانی شما واقعا نگرانی بجاییه. منم میخوام از این زاویه بهش توجه کنم که آیا دقت کردید بشر به جای اینکه خودش رو از دست جنگ نجات بده، به شکل بسیار مشروعی خودش داره ابزارهای جنگ رو توسعه میده. ابزارهای جنگ مدام در حال افزایشن و بدنی رسمی و مشروع دولت‌ها و بدنی شرکت‌های رسمیت یافته هم دارن این کار رو انجام میدن. به نظر من آنچه که داره در اصل اتفاق میفته اینه که از درون دنیای جدید و انسان جدید یک حالت جنگ و منازعه شدید و عدم تحمل هم دیگه، یه دوست داشتنی انگار در کار نیست. انسان ها به راحتی رو به جنگ با هم میرن، به اصطلاح خودش رو شیزوفرن میشن، جامعه گریز میشن، جامعه خشن و پرسرعت مدرن انسان‌ها رو مدام شیزوفرن می‌کنه. گردونه پرسرعتش مدام انسان‌هایی رو از خودش بیرون می‌کنه که این انسان‌ها گاهی اوقات باهوش‌ترین انسان‌ها هستند. بشر نتونسته به بین خودش اصل نجنگیدن رو جا بندازه. هیچ تکنولوژی واسه اینکه انسان رو از افتادن در این موقعیت خلاص بکنه، هیچ دانشی، هیچ روانکاوی، چیزی برای این هنوز شکل نگرفته و بشر همچنان داره سعی میکنه بدون اینکه مسئله تنازع بین خودش بین انسانها رو حل بکنه، مدام فقط ابزارهای جنگیدن رو داره توسعه میده. و این خب یک اتفاق عجیب و غریبه. بشر تا کنون هیچ وقت اینقدر منطقش منطق احمقانه ای در مواجهه با خطر بزرگی به اسم جنگ نبوده. جنگ مدام در حال توسعه است، ابزارهاش، ابزارها مدام در حال پیچیده شدن. همه طرفین منازعاتی که در دنیای امروز وجود داره دارن ابزارشون توسعه میدن بدون اینکه بشر از اینکه این همه برای جنگ داره ابزار تولید میکنه بترسه. مدام بمب‌های اتم و امثال اون توسعه پیدا میکنه و میگن خب اب نداره، یه گام بالاتر حالا میزنیم، پس من یه چیز بالاتر میسازم. و این یک نمیدونم این مسابقه تسلیحاتی که در جهان هست تهش به کجا ختم میشه واقعا یکی از امور مبهم علوم سیاسی و علوم فنی به صورت مشترکه. حالا نمیدونم واقعا باید چی گفت. منم با شما موافقم که باید از این ماجرا ترسید. این اتفاق تازه شروع شده و به این سادگی ها هم تمام نمیشه الا اینکه به تعبیر شما یک نجاتی از این چرخ